بسم الله الرحمن الرحیم. فروعی که در مسئله 56 مطرح بود به 4 قسم منتهی شده بود و تقسیم سنایی این فروعی چهارگانه عبارت از این بود که اگر کسی در شب ماه رمضان جنوب شد و بعد الاز علم بالجناب خوابید، این یا عالم به موضوع است، فعلا متذکر است، علم به موضوع که پیدا کرد، برای اینکه یا اجناب عمدی بود یا احتلام بود ولی بعد از خواب متوجه شد که محترم شد، بس علم به جنابت دارد. چنین کسی که علم به جنابت پیدا کرد وقتی که میخواهد بعد علم به جناب بخوابد، یا متذکر است یا ناسی. اگر متذکر شد 3 فرع دارد و اگر ناسی بود 1 فرع دارد، مجموعاً به 4 فرع. بیان ذلک این است که این شخص یا با اجناب عمدی جنوب شد یا در با رؤیا با احتلام. الان که بیدار است عالم به جنابت است، بعد میخواد بخوابد، هین نوم یا یادش هست یا یادش نیست، یا متذکر به جنابت است یا ناسی، زاهل و غافل. اگر متذکر جنابت بود یا تصمیم میگیرد که غسل نکند، یا تردید در غسل دارد، یا تصمیم دارد که غسل بکند، از این سفر بیرون نیست. و اگر غافل بودم بیش از یک فرض ندارد. دیگر غافل و ناسی نمیتواند تصمیم بگیرد بر غسل، یا تصمیم بگیرد بر ترک غسل، یا تردید داشته باشد. شک و تردید فرع التفات است. کسی که زاهل و ناسی است التفات ندارد تا تصمیم بر خلاف بگیرد یا تصمیم بر وفاق بگیرد یا مردد باشد. قهرن مسئله به این صورت تدوین می شود که اگر کسی علم به جنابت پیدا کرد، بعد علم به جناب می خواهد بخوابد، یا نسبت به جنابت یا نسبت به موضوع یا متذکر است یا ناسی. اگر ناسی بود 1 فرض دارد و 1 فرع، و اگر متذکر بود 3 فرض دارد. همین فروض سگانه که یا تصمیم میگیرد بر غسل، یا تردید دارد در غسل، یا تصمیم دارد بر عدم غسل. پس این فروع چهارگانه در طول همه، نه در عرض هم، و این یک ثمره فقهی دارد. نمیشود گفت به این که خب بالاخره 4 فرع است و در عربه هم به صورت 4 فرع آمده. سرش آن است که اگر به صورت تقسیم فنی به سنایی در آمد، انسان اطمینان پیدا میکند که همه فروع را متعرض شده، نه بیش از این است و نه کمتر از این. وقتی به صورت فنی ترسیم شد، اطمینان پیدا میشود که فروع نه بیش از این است و نه کمتر از این. اما اثر فقهی خاص خود را دارد، برای اینکه حالت ذهول و غفلت و نسیان با هیچ کدام از این فروع سگانه هم حکم نیست. با همه اینها اختلاف حکمی دارد. اما با صورت اولا که علم بعد از علم جنابه تصمیم دارد بر ترک غسل، این بقای عمدی بر جنابت است، هم قضا دارد و هم کفاره، و این حالت ظهور و سهو نسیان کفاره ندارد. قضا دارد یا نه طبق روایات باب 13 باید تبیین بشود، ولی یقینا قضا کفاره ندارد، چون در حالت سهو نسیان جا برای لزوم تکفیر نیست. با فرع دوم هم مخالف است، برای اینکه فرع دوم که تردید در غسل بود ملحق بود به تصمیم بر عدم غسل، اون هم کفاره دارد، با یک نکته که باید به عرض برسد. در حالی که حال زهود و سهو و نسیان کفاره ندارد. با فرع سوم که بنا بر اغتسال دارد مصمم است غسل بکند، با اون فرق دارد. برای اینکه اگر کسی متذکر بود و تصمیم گرفت غسل بکند، در خواب اول هیچی نیست، در خواب دوم غذاست، در خواب سوم غیر از غذا معروف به نصاب کفار است. در حالی که این سهو و نسیان اصلا کفاره ندارد، یک، همیشه غذا دارد، دو، فرق بین خواب اول و دوم هم نیست. این سه، نه، چون جهل اگر باشد که هیچ عیب ندارد، خارج از مسئله است. برای دیگر خب بس موضوع عوض شد. اگر چون که بعد ناسی شد، همین داخل در این مسئله ظهور غفلت است. یعنی وقتی که میخواد بخوابد بعد یادش رفته، حکم نسیان رو دارد، چون تصمیم دیگه تبدیل شد، دیگه الان در صحنه نفسی او تصمیم نیست، نه تصمیم بر ترک است، نه تصمیم بر فعل است، نه تردید. اگه کسی از موضوع غفلت کرد، چون شخ در خواب من شأنهی ان یسمم یا یردد نیست، ولی الان که بیدار است از این سحال بیرون نیست. اگر این شخص فرض کردیم که دیگه حالا زاهل و غافل شد، پس موضوع کلن عوض شد و صحنه نفسش کلن دگرگون شد. ارتکاز قبلیش که مربوط به نیت سوم است، نه مربوط به غسل کردن یا تصمیم بر فعل یا تصمیم بر ترک یا تردید. این اقسام سگانه مال ملتفت است. اینی که تو اصول مرحوم شیخ و امثال شیخ بودن که مکلف از التفته یا شاک است یا ظان است یا قاطع، برای همین است، چون غیر ملتفت شک و ظن و قطع ندارد. که این تقسیمات مال ملتفت است، زاهل و غافل نه عالم است به حکم، نه ناسی حکم است، نه قطع دارد، نه ظن دارد، نه شک. بنابراین گذشته از اینکه از نظر سنایی بین ظهور و بین توجه و تذکر فرق است، شخصی که عالم به جنابت هست، اکنون که میخواهد بعد در علم به جناب بخوابد، یا متذکر نسبت به جنابت هست یا غافل. گذشته از اینکه بین تذکر و نسیان در تقسیم اینا در طول در قسیم همان و اون تذکر مقسم سه قسم است، از در حکم فقهی هم با تمام اقسام سگانه فرق دارد. برای اینکه اون صورتی که شخص با در صورت تذکر قصد دارد غسل نکند، هم قضاست و هم کفاره، در حالی که با ظهور و سهو و نسیان کفاره نیست. در صورت تردید که ملحق به عزم بر عدم غسل است، قضاست و کفاره، اینجا هم کفاره نیست. در صورت سوم که عزم بر غسل کردن هست، یعنی شخص عازم است که غسل بکند، بین خواب اول و دوم و سوم فرق است، در حالی که با ظهور و سهو و نسیان بین خواب اول و دوم و سوم هیچ فرقی نیست. از این جهت حتما حکم او رو با جداگانه ذکر کرد، نه اینکه در یه ردیف بگیم اما این است، اما این است، اما این است، اما این. قضاست دیگر، قضاست، چون قبلا فرمودن قضاست دیگر. اگر منظور از این ظهور جهل باشد که از اصل بحث بیرون است، این اصل بحث ده مسئله 54 نا گذروندن که کسی شب جنوب شده و نمیدانست به بعد طلوع فهمید، این نه قضا دارد نه کفاره دارد و نه حکم دیگری بر او مترتب است. خب چرا؟ خب چرا؟ بله. حالا چرا ما نه، در هر تقسیمی، هر تقسیمی وقتی از دو ضلع بیرون آمد حتما این به دو منفصل برمیگردد. اون دیگه حالا اون طرز فکر کردن با این روش این آیون هماهنگ نیست. اون مقداری که میشود گفت آدم اینجا میگه، وگرنه در هر تقسیمی، در هر حصر عقلی که از لا این تقسیم سه تا هستن، این حتما باید به دو منفصل برگرده حداقل. چرا؟ برای اینکه حصر عقلی معناش این است که نه بیش از این است و نه کمتر از این. اگر بیش از این باشد یعنی خلوف شاید، کمتر از این باشد یعنی جمع شاید. و چون حصر عقلی نه بیش از این است نه کمتر از این، وقتی بیش از این نبود یعنی خلوف ممتنع است، کمتر از این نبود یعنی دوتاشون نمیشه با هم جمع میشود. چنین حکمی باید به منفصل حقیقیه برگردد. چرا؟ برای اینکه این خاصیت منفصل حقیقیه است. در منفصل حقیقیه مقدم و تالی نقیزه همان، این که میگن انفصال در وجود عدم است، جمع طرفین محال، طرد طرفین محال، معلوم شد طرفین نقیزه همان. اونجایی که مقدم و تالی نقیزه همان، همانت الجمع است، همانت الخلوف. اگر مقدم و تالی نقیزه هم نبودن، حالا یا اخصی از نقیزن یا اهم از نقیز، در یک صورت اجتماع جایز است، ارتفاع جایز نیست و بالعکس. خب پس اگر ما حصر عقلی داشتیم به طوری که بیش از این محال بود، کمتر از این محال بود، معلوم شد اینها نقیزه همان. و چون یک شی بیش از یک نقیز ندارد، معلوم شد حصر عقلی که به سه قسم در آمده است محصول دو تا منفصل حقیقی است. همیشه همین طور است که شخص یا عازم است یا نه، این نقیزه همه. اگر عازم نبود بر غسل، یا عازم بر ترک است یا نه، به این صورت در میاد. العالم بالجنابه اما ان یکون عازما علی الغسل اولا، و اذا لم یکون عازما علی الغسل اما ان یکون عازما علی الترک اولا. اینا گویاست، مش دو تا منفصل حقیقیه. محصول این دو تا منفصل حقیقیه این است که عزم بر فعل، عزم بر ترک، تردید. همون دیگه، این دیگه سوم دیگه نیست. العالم بالجنابه اما ان یکون عازما علی الغسل اولا، این منفصل حقیقیه. و اذا لم یکون، این تالی منفصل اول مقسم قرار میگیره برای منفصل دوم. و اذا لم یکون عازما علی الغسل اما ان یکون عازما علی الترک اولا، این دوتا اولاها میشه تردید، که لا بر علی الفعل، لا علی الترک میشه تردید. اون عزم بر ترک یک قسم، اون عزم بر فعل میشه یک قسم. نه اما این شخصی که ملتفت است عزم بر فعل که نداشت، یا عزم بر ترک دارد یا نه، این دوتا نه میشه تردید، که نه عزم بر فعل دارد نه عزم بر ترک. بله، نه الان پس مردد است، این نه بر فعل. بله پس فعلا مردد است. بله فعلا مردد است، با همین تردید خوابید الی الفجر، پس فعلا مردد است. خب پس این شخص نه عازم بر فعل است، نه عازم بر ترک، در هر مقطعی از این سه حال بیرون نیست. اما ان یکون عازما علی الفعل اولا، و اذا لم یکون عازما علی الفعل اما ان یکون عازما علی الترک اولا، این مجموع دوتا لا میشه تردید. اون عزم بر فعل و این عزم بر ترک هم میشه دوتا، جمع میشه ستا. خب هر جایی که ما حصر عقلی داشتیم و از لا حصر از رقم دو گذشت، این حتما با چند منفصل است، اونم منفصل حقیقیه به هر تقدیر. اما اون مقداری که در این کتاب ها میشه مطرح کرد همین مقدار بود که عرض شد. و سر این آن است که این مسئله زهود و سهو و نسیان با تمام این فروع سگانه اختلاف حکمی فقهی دارد، از این جهت باید بحثش جدا مطرح کرد. بابش هم جداست، یعنی باب 13 مربوط به سهو و نسیان و زهول است و این باب 15 و 16 و امثال ذلک مربوط به این فروع سگانه. خب اگر در حال زهول و سهو و نسیان اصلا قضا نیست، یک، و فرق بین خواب اول و دوم و سوم نیست، این دو، پس معلومه با همه این فروع اختلاف دارد. وقتی با همه فروع اختلاف داشت، از در فنی هم که در ردیف اونا نیست، اصلا تو مقسم نیست، بنابراین باید بحثش جدا باشه. خب مطلب بعدی آن است که در صورت علم، در صورت تصمیم بر ترک که خب هم قضاست هم کفاره، اما در صورت تردید که در نوبت دیروز دو تا دلیل اقامه شد بر اینکه این تردید ملحق به تصمیم بر ترک است، بین این دو دلیل ها اختلاف است و این دو دلیل که با هم اختلاف دارن مخالف هم نیستن، با هم مختلفن. بیان ذلک این است که یه وقتی انسان دو تا دلیل اقامه میکنن برای یک مطلب که مقتضای یکی از این دو دلیل با مقتضای دلیل دیگر مخالف است، این دو دلیل محسوب نمیشود، بلکه تعارض در خود استدلال است. یه وقت است دو دلیل بر یه مطلب اقامه میشود که اینا با هم اختلاف دارند و مخالفت، یعنی دلیل اول دو اثر را ثابت میکند، دلیل دوم یک اثر را ثابت میکند، اثر دوم را نفی نمیکند، ثابت هم نمیکند. مقام ما از همین قبیل است. فرع اول این بود که شخص عالم بالجنابه تصمیم بگیرد که غسل نکند. خب اینجا هم قضا دارد هم کفاره، حکمش هم روشن بود، نستن و فتوه. فرع دوم این بود که بعد العلم بالجنابه تردید دارد در غسل، این تردید ملحق بود به تصمیم بر عدم و مشمول نس بود، نام متعمدن این رو هم میگیرد، این دلیل اول بود که نس او رو میگیرد. دلیل دوم این بود که چون سوم یه عنوان قصدی است، اگر کسی بخواهد سوم را محقق کند، یعنی باید نیت کند که مفترات را ترک کند. یکی از مفترات بقای عمدیه بر جنابت است، پس اگر کسی قصد روز صوم داشت باید نیت کند ترک بقاء بر جنابت را، همونطوری که نیت میکند ترک اکل و شرب را، قصد میکند ترک اکل و شرب را، همونطوری که قصد دارد سایر مفترات را ترک کند، قصد دارد بقاء بر جنابت را ترک کند. چنین کسی اگر مردد باشد در غسل یا عدم غسل، یعنی مردد است که باقی باشد بر جنابت یا نه، با تردید در بقای بر جنابت هرگز تصمیم ترک بقا متمشی نخواهد شد. پس این شخص در مقام نیت سم مشکل دارد که این راه را هم برام شیخ انصاری و سایر فقیهان بزرگوار طی کردن. این دلیل دوم با دلیل اول اختلاف دارد نه مخالفت، برای اینکه دلیل اول میگوید تردید ملحق به تصمیم بر ترک است، مشمول نام متعمدن هست، مشمول ترک الغسل متعمدن هست، بهرن هم قضا دارد هم کفاره. اما این دلیل دوم که اختلال در نیت محظور اوست، مشکل نیت دارد نه مشکل مبتل دیگر، چنین موردی فقط قضا دارد نه کفاره. اگه کسی در ماه رمضان اصلا نیت روزه نکرد و روزه نگرفت و تا غروب هم هیچ مفطر رو به جا نیاورد، خب چنین کسی فقط بود قضا به جا بیاورد، کفاره ندارد که. اگه کسی در ماه رمضان چیزی خورد، مفطری از مفطرات رو انجام داد، البته هم قضا دارد هم کفاره. اما اگه کسی نیت روزه نکرد، روزه نگرفت و هیچ مفطری رو انجام نداد، این قضا دارد. بله؟ خب این بقا دلیل اول بود. ما اگر خواستیم بگوییم تردید در غسل ملحق است به تصمیم و مشمول نص است، این دلیل اول است که ثابت میکند هم قضا دارد هم کفاره. اما راهی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله و دیگران طی کردند که از راه اختلال در نیت آمدن نه از لحاظ اندراج تحت النص، این دلیل دوم با دلیل اول اختلاف دارد نه مخالفت، برای اینکه این دلیل دوم حد اکثر پیامش این است که این قضا دارد، نمیگوید من میگویم کفاره ندارد. اگر دلیل دوم بگوید که این بر این شخص کفاره لازم نیست، وقت با دلیل اول معارض است، وقت کفاره محمول بر استحباب میشود. برای اینکه دو دلیل در مسئله است، هر دو میگویند قضا دارد، یک دلیل میگوید کفاره دارد غیر از قضا، یک دلیل میگوید کفاره ندارد، این تعارض است در محور کفاره، اومد حمل بر استحباب میشود، کفاره حمل بر استحباب میشود. ولی اگر دلیل دوم میگفت قضا دارد نسبت به کفاره ساکت بود، با دلیل اول اختلاف دارد نه مخالفت، جمع هر دو میسر است، یعنی هم دلیل اول مأخوذ است هم دلیل دوم. دلیل دوم میگوید قضا دارد، دلیل اول میگوید گذشته از قضا کفاره هم دارد. خب اگر دلیل دوم که مسئله اختلال در نیت باشد یه همچه لسان منفی هم داشته باشد، بگوید اگر کسی نیت صوم نکرده است، من دو تا حکم الهی را برش رو نقل میکنم، یکی وجوب قضا، یکی عدم وجوب کفاره. اگر این چنین باشد با دلیل اول مخالف است، بهرن دلیل اول در بخش قضا حجت است، در بخش کفاره محول بر استحباب میشه. اما دلیل دوم که همچه لسانی ندارد که، این فقط لسان اثباتی دارد، لسان نفی که ندارد که، نمیگوید به این که من میگویم کفاره واجب نیست، این عدم تعرض نسبت به کفاره است. خب پس بنابراین اگر آیونی که راه مرحوم شیخ انصاری و امثالشون رو خواستن طی کنن و بگوین به این که مشمول صحیح عیسی ابن قاسم و امثال ذالک نیست، از راه اختلال در نیت مشکل دارد، تا آخر باید ملتزم باشن، نباید بگن در چنین صورتی کفاره دارد، باید بگن قضا دارد. ولی اگر خواستن بگن دلیل در مسئله دوتاست، هم مشکل نیت هست هم اندراج تحت نصوص باب، خب این دوتا هم اختلاف دارن مخالفت، لذا هم قضا واجب است هم کفاره. خب نتیجه بحث این که شخصی که عالم به جنابت است و بعد العلم به جناب میخواهد بخوابد، یا متذکر است نسبت به جنابت یا غافل. اگر غافل بود حکمش قضا دارد، قضاست نه کفاره، که الان روایت شباد مجددن بخوانیم. و اگر متذکر بود یا تصمیم بر ترک دارد، ترک غسل، که هم قضاست هم کفاره، یا تردید در غسل دارد که چون این ملحق به تصمیم بر ترک است از لحاظ اندراج تحت النص هم قضا دارد هم کفاره، گذشته از این که مشکل نیت هم دارد، این مشکل نیت مال اولی هم هست، اون کسی که تصمیم دارد بر ترک غسل، این مشکل نیت هم او هم دارد دیگر، او هم که نیت صوم ندارد که. پس این مشکل مشترک الورود از هر دو جا، یعنی اون کسی که قصد دارد غسل نکند قصد صوم ندارد، این کسی هم که مردد در ترک غسل است یا فعل غسل، او هم در حقیقت نیت صوم ندارد. از جهت فقدان نیت اینا مشترکن، از جهت بقای عمدی هم مشترکن، منتهی در یک جا خیلی ظهور دارد یعنی صریح است، در یک جا به اون صراحت نیست. حکم هر دو جا هم قضا و کفاره است. بله بله بله، نه اون که عذر است، اون نست خاص باب 13 باب 12 استثناء کرده، خب نداره تجمع میکنه. اگر کسی در صدد امتثال است، اگر یرید الله بکم الیوس لا یرید بکم العذر، ذیل همین آیه سوره مبارک مائده که طهارت ثلاث ذکر کرده است و تیمم به بدل طهارت مایر ذکر کرده است، اما یرید الله بکم الیوس لا یرید بکم العذر دیگر. اگر کسی در صدد امتثال است، بالاخره عهد و طهورن رو تحصیل میکند، طهارت مائیه نشد، طهارت ترابیه. خب اگر کسی تصمیم نگرفت متطهرن وارد بشود، یعنی میشه متفرد است دیگر، فرق نمی کند که، منتها درجات تمرد فرق میکند. اما فرع سوم که نصوصش بعد میآید، مخصوص فرع سوم است، نه مال فرع اول و دوم، نه مال حال نسیان. اما این که در حال نسیان که همون ذهول و سهو و غفلت است، یعنی این غفلت از موضوع دارد، این سه مطلب باید در این زمینه بازگو بشود. یعنی کسی که ظاهر هست غافل هست، سه مطلب باید بازگو بشود. چون گفته شد کفاره ندارد، مشکل نیت ندارد، تعبدن بر او قضا واجب است، باید هر سه مطلب ثابت بشود. تعبدن بر او قضا واجب است طبق نصوص بابی که نسیان را سبب قضا می داند. اختلال در نیت ندارد، بر اینکه غفلت عن الجنابه با تصمیم بر صوم که سازگار است. اون دوتا مشکلی که فرع اول و دوم داشتن، حال ظهور و نسیان ندارد. مشکل دوتا مشکل، یکی اندراج تحت نصب بود که دارد نام متعمدن، این که ظاهر و غافل است متعمد نیست. مشکل دومشون اختلال در نیت بود، این مشکل دوم رو ظاهر و غافل ندارد. کسی که عالم بالجنابت بود اما همکنون یادش رفته است، خب این کاملا تصمیم میگرد بر صوم، این جدش متمشی میشود به نیت ترک مفترات، پس از نظر اختلال نیت این مشکلی ندارد، چون که از نظر اندراج تحت نص هم این مشکلی ندارد. پس اون دو دلیلی که در فرع اول و دوم بود اینجا نیست. اگر ما در باب ظهور خواستیم بگوییم قضا دارد، تعبد خاص میطلبد و تعبدش در باب همون 13 است که بعد از 13 بود که خصوصی باب نسیان بود، روایت باب 17 بود که مخصوصی باب نسیان است. اون ابراهیم ابن میمون اگر مشکلی داشت، چون روایت هایی که علی ابن رعاب رقم کرده و از غیر طریق ابراهیم ابن میمون است، اون روایت باب 17 صحیح بود، از اون جهت سندی اشکالی نداشت. روایتی که مرحوم کلیلی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن حسن بن محمود عن علی بن رعاب عن ابراهیم بن میمون نقل کرد، همین روایت دیگران به طریقی که بی اشکال سهل بن زیاد یا امثال ذلک در اون نباشن و روایتش معتبر باشد هم نقل شده. مرحوم صدوق از علی بن رعاب نقل کرده، مرحوم شیخ هم نقل کرده. خب اون روایت این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال شده است، ان الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی تمزی بذلک جمعه. جمعه نه یعنی روز جمعه گذشته، یه هفته گذشت. خب یه هفته گذشت منظور اینه که چند روز گذشت. او یخرج شهر رمضان. قال علیه قضاء الصلاة و صوم. قضاء صلاة لازم است، قضاء صوم لازم است، برای اینکه گرچه صوم بقاعا مشروط به طهارت نیست، اما حدوثاً انسان باید بعد العلم بالجنابه متطهراً وارد فرفرج بشود. پس این فرع قسیم که در تقسیم اول پدید آمد در حال ظهور و غفلت فقط قضا دارد، دلیلی هم بر کفاره نداریم. همین که دلیل نداشتیم کافیست بر نفی کفاره، چون که مورد پذیرش اعصاب هم هست. اما مسئله این که منظور از خواب اول خواب بعد العلم بالجنابه است، که این جزء مبادی تصوری بحث است در حقیقت، این در روایت اول باب 13 است که مرحوم صدوق از ابن ابی نصر عن ابی سعید قمات، درباره ابی سعید قمات بحث مفصلی بود که لابد ملاحظه فرمودید که راه تصحیح این روایت چیست. ولو مشترکم باشد این روایت صحیح است. انه سئل ابو عبدالله علیه السلام امن اجنب فی اول لیل فی شهر رمضان فنام حتی اصبحه. فنامه یعنی بعد العلم بالجناب خوابی تا صبح کرد. قال لا شیء علیه، که این خواب اول است. این خواب اول لا شیء علیه و ذالک ان جنابته و کانتی وقت حلال فی وقت حلال. این خواب اول یعنی بعد العلم بالجنابه خوابی، اینش خواب اول. و اون خوابی که در اون خواب شخص محتلم شد او خواب اول محسوب نمی شود. خب روایت معتبر این باب که محور بحث رو در حقیقت مبدا تصوری رو به صورت صریح روشن میکند صحیحه عیسی بن قاسم است، یعنی روایت دوی باب 13 از ابواب ما یمسکانه الصائم که مرحوم صدوق به اسناده عن عیسی بن قاسم انه سأل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتله ثم یستیقظ ثم ینام قبل ان یغتسل قال لا بأس. این خواب خواب اول است، برای اینکه اگر چون چه اون خوابی که در اون خواب شخص محتلم شد به حساب بیاید، این خوابی که در صحیح عیسی بن قاسم آمد میشه خواب دوم، در حالی که این چنین فرمود و خواب دوم رو که همه گفتن قضا دارد، که روایت دیگر هم که قضا دارد، پس معلوم میشود که کسی که در خواب محتلم بشود اون خواب خواب اول نیست، اون حساب نیست. اگر بیدار شد و علم به جنابت پیدا کرد دوباره خوابید، اون خواب میشه خواب اول. حالا یا بیدار میشود یا نه. کدوم رو؟ شاید بعضی از نصوصی که دارد که اگر کسی خوابید محترم شد قضا جا بیاورد، ایشون هم بر احتیاط کردن. دیگران آمدن تفصیل اون، چون قبلا بحثش گذشت که بر اساس انقلاب نسبت این سه طایفه نصوصی که در باب هست نسبتشون فرق میکند. یک طایفه میگوید مطلقا قضا دارد، یک طایفه میگوید مطلقا قضا ندارد، طایفه سوم بین عمد و غیر عمد، همچنین بین خواب اول و دوم فرق میگذارن. شاید یه نص مطلقی روشون داشتن به اطلاقش عمل کردن، وگرنه وجهی ندارد که. خب این که دارد ان الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتل ثم یستیقظ بعد از احتلام بیدار میشود ثم ینام قبلا یغتسل قال لا بأس. پس خواب اول عبارت از بعد العلم بالجنابه است. حالا معروف بین اصحاب این است که خواب اول غسل ندارد، قضا و کفاره ندارد، هیچ ندارد، خواب دوم قضا دارد و خواب سوم گذشته از قضا کفاره هم دارد. روایاتی که این دو سه حکم را روشن می کند، یکی اینکه خواب اول قضا ندارد، همین روایات باب 13 است، مخصوصا صحیحه عیسی بن قاسم. چرا دیگه سمه یستقیقز، این سمه یستقیقز، سمه ینامو، سمه یستقیقز، همون اول دوم سوم دیگه. این که فهمت سمه یستقیقز، سمه ینامو، همین است دیگه. خب اول دوم دیگه، این دیگه حقیقت شرعی نیست که روایت بگد که سمه یستقه سمه ینامو، سمه یستقه سمه ینامو. حالا قرض آن است که به سؤال سائل پاسخ داد، عرض کرد که یستقه سمه ینامو، سمه یستقه سمه ینامو، در بعضی از جاها دارد که روایت دارد که یستقه سمه یستقه ینامو، حضرت فرمود که لاب است. در بار جای دیگر دارد که یستیقظ و ثم ینام و ثم یستیقظ و ثم ینام، فرمود علیه القضا. خب این معلوم شه بین خواب اول و دوم فرق داشتن دیگه. چرا حال روایتش پیدا کنه؟ یعنی وقتی که شخص گفت بیدار شد دوباره خوابید، بیدار شد دوباره خوابید، همین است دیگه. خب پس خواب اول خوابی نیست که شخص محترم شده باشد، منظور اون نیست. منظور از خواب اول خواب بعد العلم بالجناب است. و در خواب اول محل بحثم جاییست که نه عرض بر ترک غسل داشت، نه مردد بود، تسامحی در کار نبود، لابد عزم بر غسل داشت، برای اینکه همه فرو مشخص شد، نسیان به وسیله باب 13 مشخص شد. در همون خواب اول، یعنی اگر کسی محتلم شد بعد علم بالجنابه خوابید، آمدن آزمن علتر خوابید، گرچه خواب اول است، این قضا و کفاره دارد، اینا که مشخص شد. روایت باب 16 داریم بود. در صورت تردید هم که ملحق به تسلیم بر ترک بود، اونم که قضا و کفاره دارد. پس موردی برای روایاتی که بین خواب اول و دوم و سوم فرق می‌گذارد نمی‌ماند، مگر جایی که شخص اهل سهل‌انگاری نبود، اهل غفلت، نه غفلت و ظهور و نسیان داشت، یک، نه اهل تسامح و سهلنگاری بود که تردید داشته باشد یا عزم بر ترک داشته باشد، دو و سه، میموند جایی که شخص مصمم است غسل بکند، پس تسامحی در کار نیست. برای اینکه اونجا که زاهل و ساحل ساحی است، باب 13 حکمش مشخص کرد. اونجایی که آمد بر ترک است، روایت باب 16 مشخص کرد. ولو در خواب اول، چون روایت باب اول این بود، مثلا دارد که روایت اول باب 16 که صحیح حلبی است، فی رجل نهتلم اول اللیل او اصاب من اهلهی سم نام متعمدن حتی اصبه، این خواب اول است دیگر. فرمود یتم صومه ذلک ثم یقضی هذا افطر من شهر رمضان ثم یستغفر. خواب اول است که قضا دارد. همین خواب اول در صحیحه ای بصیر که روایت دوم باب 16 است، فرمود کفاره دارد. صحیحه ای بصیر که طبق نقل مرحوم شیخ روایت دوم باب 16 است، این است: فیر ان ابی عبدالله السلام فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل سم ترک الغسل متعمدن. ولو در اینجا سخن از خواب نیست، اما مطلق است، چه خواب چه بیدار. روایت اول دارد خوابیده متعمدن، روایت دوم دارد ترک الغسل متعمدن. حالا چه بیدار بود چه خوابید؟ فرمود یعتق رقبتن و یصوم شهرین متابعین و یطعم ستین مسکینن، که کفاره دارد. هر جا کفاره دارد غذا هم دارد ولا عکسه. خب بنابراین اونجایی که شخص اهل قصد ترک غسل داشت یا تردید و تساهل در اون راه پیدا کرد، حکمش قضا و کفاره است، گذشت. اونجا که غافل و ساهی است، اونم که حکمش گذشت، لم یبق الا جایی که شخص عازم بر غسل است. در جایی که شخص عازم بر غسل است، تعبدن بین خواب اول و دوم فرق می‌ذارن، که حالا روایاتش برای نوبت بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.